بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد فرجا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. دعای سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو میخونیم. انشالله سلامتی حضرت سلامتی امتش هم هست و سلامتی امتش سلامتی نائبش هم هست انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امشب حتما توسلاتمون به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر باشد. انشالله دعای برای سلامتی حضرت با توجه تر داشته باشیم. قلب حضرت از مصیبت کربلا امشب و فردا خیلی متعلم است و قطعا هر چقدر که ما همه عزاداران عزاداریم، حضرت بیش از همه ما عزادار است و بر حضرت این شبها سخت‌تر می‌گذرد. لذا توسل ما به خدای سبحان برای سلامتی حضرتش حتما لازم‌تر است. تو هر جایی از وسط کلام، هر جایی خودتون حالی پیدا کردید، اولین کارتون دعای برای سلامتی حضرت باشد که انشالله خدا قلب ایشون رو آرام نگه دارد تا از این مصیبت به خونخواهی حضرت هممون انشالله بتونیم در کنار ولی الهی قیام کنیم و بتونیم از پس این خونخواهی که ظهور رو به دنبال دارد انشالله بر بیاییم. انشالله خدای سبحان همه ما رو از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت قرار بدهد. صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد. انشالله شفیعان شهیدان شفیعان ما باشند و آقای شهید ما شفیع ما باشند و عاقبت ما هم از شهدا باشد. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی وجل فرج. همه عشق و علاقمون رو به اهل بیت علیهم السلام، بالخصوص حضرت زهرا سلام الله علیها، هر چقدر علاقه داریم با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل محمد و آل محمد و اجل. خب امشب شب نهم محرم است و متعلق است به باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. بالاترین نمادی که در حضرت حضور و ظهور دارد اون حقیقت اخوتی است که در وجود حضرت آشکار شد و این حقیقت در کمالش خودش رو نشون داد. در تاریخ ما یک بار جریان امیر مؤمنان است که برادریش رو برای پیغمبر در غدیر اونجا خدای سبحان عقد اخوت رو خواند و یک بار در اینجاست که اوج برادری ظهور پیدا می کند. البته امام حسن و امام حسین علیهم السلام برادر بودند در کنار هم، اما این ظهور در کربلا ویژه است که ظهور پیدا کرد تا نشون بده این برادر چگونه فانی در برادر دیگر است به ظهور رسید، آشکار شد. لذا جملاتی، چند کلامی در این فرصتی که در خدمت شما هستیم در اصل اخوت و لزومش برای امروز و راهی که برای ظهور از طریق اخوت هست، انشالله چند کلام و روایتی در محضر روایات و شما باشیم. ببینید، نزدیکترین راه، نه تنها ترین راه به سوی خدا، راه از سوی ولی الهی است. راهی غیر از راه ولایت ولی الهی به سوی خدا نیست. لذا بارها عرض کردیم که موسای کلیم سلام الله علیه عبور می کرد، دید کسی تضرع می کند، رفت برگشت، مدتی بعد دید این هنوز مشغول تضرع است. به خدا عرض کرد خدایا این چی می خواد که با این تضرع اجابت نمی شود؟ خدا فرمود موسی، این از غیر طریقی که من گفتم آمده، طریق من تویی و این از غیر طریقی که من گفتم آمده و راه به سوی من از غیر اون طریق بسته است، فقط باید از طریق تو بیاید. ولی الهی تنها راه رسیدن به خداست و راهی غیر از او در کار نیست. اما راه رسیدن به ولی الهی چگونه است؟ آیا او هم منحصر است؟ می‌فرمایند نه، راه‌های به سوی ولی الهی مختلف است. گاهی ممکن است کسی از راه کثرت عبادت به ولی الهی خودش را نزدیک کند، گاهی از کثرت محبت خودش را نزدیک کند و امثال این. اما نزدیکترین راه و سریع‌ترین راهی که و در دسترس ترین راه، سه تا خصوصیت عرض کردم، سریع‌ترین، نزدیک‌ترین و در دسترس ترین راهی که راه به سوی ولی الهی است، نازله همون ولایت ولی نسبت به خداست که می شود ولایت بین مؤمنان. یعنی مؤمنان با هم رابطه ای دارند که ارتباطشون با هم همون رابطه با امامی است که نازل شده، ساده شده، آمده در سطح پایین پیاده شده. یعنی چی؟ به این معنا که انسان وقتی با افراد و مؤمنان مرتبط می شود، مؤمنان رو ظهور ولی خدا می بیند، آینه می بیند که دارن امامش رو نشون می دن، منتها به قدر خودشون، هر کدام حدی دارن با حد خودشون، ولی تو اون حد دارن امام رو می نمایانن. چون هر مؤمنی مرتبه از ایمان دارد، این مرتبه از ایمان صیقل دادن ذات است به همون مقدار ایمان، و این صیقل دادن آینه می شود به قدر ایمان. لذا گاهی کدر است، گاهی خیلی شفاف است، گاهی شفاف است اما کوچک، گاهی شفاف است اما وسیع، گاهی در یک خصلت است، گاهی در خصال بسیاری امامشو می نمایاند. پس اگر ما نگاه کردیم، هر مؤمنی یه آینه ایست که این آینه داره امام رو می نمایاند. انسان نسبت به محبت و خدمت به امام خیلی مشتاق است، خیلی علاقه دارد، دوست دارد، یه راهی کاشکی پیدا می کرد انسان تا بتواند محبتش رو به امام، خدمتش رو به امام نشان بده، کاری بکند برای امام، پیش امام خودشو نشون بده که من چقدر دوست دارم. میفرماید اگر میخواید این کار رو بکنید، این کار در خدمت و محبت به مؤمنین قرار داده شده. حالا روایاتش رو عرض میکنیم، در محضرش هستیم. لذا دارد که اگر شما مراقبت کردید، مؤمنین همیشه در دسترس شما هستند. در خانه است، پدر و مادر، فرزند، برادر، خواهر، همه کسانی که هستن حتی در خانه اینها در دسترسن، مؤمنینن، در کنارش فامیل نزدیک، در کنارش همسایگان، در کنارش دوستان، آشنایان، همکاران، همکلاسان، همه اینها چی هستن؟ مؤمنینی هستن که انسان لحظه نیست که تنهای تنهای تنها باشد. حالا که دیگه گوشی هم در دسترس هست، یعنی تو تنها ترین لحظه هم انسان میتواند یه تماسی بگیرد، یه حالی بپرسد، یه خبری بگیرد، یه خدمتی، بشارتی برای کسی داشته باشد. پس راه در دسترس است، راه در دسترس است و راه سریع است. چرا سریع است؟ چون این راه محبت است. راه محبت سریع ترین راه است. همچنان که ولی الهی ما رو به سوی خدا با سرعت میبرد، رسیدن به ولی الهی هم از راه محبت است. اعمال دیگه به واسطه محبت راه پیدا می کند. انسان وقتی اهل نماز باشد، نتیجه نماز باید محبت باشد، باید خدمت باشد، باید شرح صدر باشد، و الا نماز محقق نشده. نتیجه نماز باید تنها عن الفحشاء والمنکر باشد که نسبت به دیگران تقوا رو رعایت بکند، مراعات داشته باشد، و الا نماز محقق نشده. و عبادات دیگر هم همه مقدمه است تا محبت ایجاد شود. اما این رابطه با مؤمنین خود محبت است، خود محبت است، نفس محبت است، مقدمه برای محبت نیست، خود محبت است. رابطه اساسش بر محبت است. لذا این سریع ترین راه است، واسطه نمی خورد و همچنین نزدیک ترین است. چون اگر بخواد به ولی برسد، به سرعت تشابه دارد. چون اونچه که ولی رو به خدا می رساند اون محبت است، این محبت نازلش در همین روابط با مؤمنین است. این هم به سرعت و نزدیک ترین راه به سوی ولی می شود. ببینید جریان ابن مهزیار رو شنیدید. علی ابن مهزیار است. علی ابن مهزیار بعد از 20 سفر حج که به عشق دیدار امام زمان به حج می رفته، عبادت برای دیدار امام، گفتیم از راه های مختلف میرن، یکی از راهاش اینه که میخواد بره امام زمان رو ببیند. میداند در ایام حج امام زمان در حج قطعا اون وقت هست، لذا 20 سفر حج در اون زمانها با سختی میرفته تا به دیدار امامش نائل شود. در سفر 20 است، روز آخر است، دارن بارهاشون رو جمع میکنن که برگردن، ناامید از این که امسال هم نشد که بشود و به دیدار نائل نشد. پی که امام میرسد، ابن مهزیار دنبال چی هستی که بگه دنبال اون امام غائب؟ که بفرماید اون قاصد و پیک، اون امام غائب نیست، شما غائب هستید. و بعد به صلاح علی ابن مهزیار رو حرکت بده، ببره او رو به خدمت امام برساند. فکر میکنید اولین کلامی که وقتی به محضر امام رسید، اولین سؤال امام و کلام امام چی بود؟ ابن مهزیار، دیر آمدی، ما هر صبح و شام منتظر تو بودیم، کل صباح و مسا ما منتظر تو بودیم، دیر آمدی. ابن مهزیار، این علی ابن مهزیار عاشق دلسوخته‌ای که وقف رسیدن به امام خودش رو کرده، وقتی به محضر امام میرسد، خطاب امام به او این میشود: ابن مهزیار دیر آمدی. علی ابن مهزیار چه جوابی بدهد؟ اگر ما بودیم چه میگفتیم؟ عرض کرد: سیدی، جان من، جانم فدایت، ما که میخواستیم بیایم، من که مشتاق بودم، راه بسته بود، نمیدانستم از کجا بیام، کجا شما رو پیدا کنم، به هر دری خودم رو زدم برای آمدن، راه پیدا نکردم. امام چه جوابی میدهد؟ امام میفرماید ابن مهزیار، راه بسته بود یا راهبندان رو خودتون کردید؟ روابطتون با هم تغییر کرد، قوی ها ضعیف ها رو رها کردند، افراد طبقه دیگر طبقات ضعیف تر رو رها کردند، کسانی که مقامی داشتن بی اعتنا به دیگران شدند. روابط شما تغییر کرد، نگاهتون به مستضعفان متفاوت شد. همش هم مالی نیست، خود نوع نگاه هستا، نوع نگاه گاهی تفاوت میکند. من دیگه که انهو با اون کسانی که در دوران نوجوانی و جوانیم بودم تفاوتم خیلی شده دیگه، الان توجه بکنم کسرشن میشود، وقت ندارم توجه بکنم. اینها عناوینی میشود که حضرت میفرماید اون چه که راه به سوی ما رو بست اون تفاوت نگاه شما نسبت به گذشته شد، روابط سرد شما شد. این روابط سرد رابندون ایجاد کرد. راه مقابلش چیه؟ اگر انسان بخواد به محضر امامش هر صبح و شام برسد، کل صباح و مسا که حضرت منتظر است. اگر بخوایم ما برسیم راهش چیه؟ میگه راهش این است که تو روابطت رو اصلاح کنی، نسبت به مؤمنین محبت و خدمت داشته باشی. اگر اینجور شد، چرا؟ چون این مؤمنین ظهور امام هستند، آینه داران طلعت روی امام هستند. تو اگر این مقدار از ایمان جلوت مجسم شد، محبت کردی، لایق مرتبه بالاتر دیدن میشی. اگر به او محبت کردی، لایق بالاتر میشی. لذا اگر این مرتبه از نور رو چشم تو ندید، چشم تو مرتبه بالاتر نور رو هم کور است و نمیبیند. چقدر دقیق است؟ یعنی اگر ما این مرتبه نور رو که ضعیفتر است با من تناسب دارد ندیدم، نور ندیدم، بلکه یه عادی دیدم، یه فرد عادی است، کار برای من جهت ایمانیش جلوه ای نداشت، میگه اگر این نور پر رنگ تر و پر نور تر و جذاب ترم باشد نمیبینی، چشم تو عاجز از دیدن است. پس اگر میخوایم چشم قابل رؤیت بشود، امام رو ببیند، به خصوص دارد وقتی امام زمان ظهور می کند، خیلی دقیق است. عرفه صالح او طالح، همه می بینند خوبها و بدها، که از قبل امام رو می دیدن، از قبل دیده بودن، ارتباط داشتن، نمی دانستن امام است. تعبیری که در روایت دارد، سنت یوسفی رو حضرت دارد، که اون سنت یوسفی چیست؟ سنت یوسفی این است که برادران یوسف پیش عزیز مصر که یوسف بود می رفتن، گندم می گرفتن، اما نمی دونستن این یوسف است به عنوان عزیز مصر. بعد از اینکه شناختن دیدن مدت ها ارتباط داشتن، ولی نمی دانستن یوسف است. می فرماید امام زمان که ظهور می کند، می بینن عرفهو، می شناسند او را، که از قبل می شناختن. صالحون افراد صالح، او طالحون افراد حتی بدکار، که اینو که ما می دیدیم. در بعضی روایات داره تو کوچه های شما قدم می زند، تو خیابان های شما راه می رود، به خانه های شما وارد می شود، بر سفره های شما می نشیند. ببین اگر این باور بشود، که حالا یه بحث مفصلی دارد انشالله یه وقتی عرض خواهیم کرد، راه این که انسان با این امامی که الان هست، یقیناً وجود سعی امام همه جا حاضر است، چون به ما فرمودن لا یرا شخصه، بدنش دیده نمی شود، اما حقیقتش موجود است، حقیقتش همه جا هست. لذا حضورش با نبودن بدن، نه بدن ندارد، بدنش از ما غائب است، نه بدن، بدن دارد اما بدن از ما غائب است، اما حضورش همه جا هست، مثل خورشید پشت ابر در روز که خورشید نورش عبور میکند اما قرص خورشید دیده نمیشود، ولی خورشید هست، نورش رو همه احساس میکنیم. اگر رابطمون رو با مؤمنان میخوان بگن امام گسترده شده، امام سعه پیدا کرده در عالم رو ببینید، اون امامی که سعی است، اون امامی که گسترده است، امامی است که در تک تک ما مرتبه ای از ظهورش هست، مرتبه ای از حضورش هست، تا ما احساس بکنیم این حضور و این رابطه میخواد ما رو آماده ظهور بکند. چون در زمان ظهور اون حقیقت وجودی امام در کنار بدن ظهور خواهد کرد و لذا دارد کسی در غرب عالم است احساس میکند نزدیکترین فرد به امام اوست، با اینکه امام ممکن است در شرق عالم باشد. مکان و نزدیکی جسمی و مکانی در نزدیکی به امام در زمان ظهور شرط نیست، بلکه اونجا رابطه های روحی اساس نزدیکی و دوری رو شکل میده. و الا در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بعضی از منافقین دائما کنار پیغمبر می نشستند، بعضی ها دائما همراه پیغمبر بودند. میشد جوار و نزدیکی در ظاهر باشد اما تو نظام روحی چی باشه؟ اوج دوری باشد. اما تو جریان ظهور اساس قرب بر اساس نظام روحی است و کسی حتی دارد یک پیرزنی در پستوی خانه ای زندگی می کند، احساس می کند نزدیکترین فرد به امام زمان اوست. تا این حد مسئله چی میشه؟ ملموس میشود، رابطه ها دقیق میشود. خب این رو میخوایم چجوری بچشیم آماده بشیم؟ میگه این چشیدن و آماده شدن برای این مرتبه از ظهور امام این است که مؤمنین رو مظاهر امام ببینیم. اگر مؤمنین رو مظاهر امام دیدیم، اون موقع انسان هر جا چشم بندازد، هر جا نظر بیفکند، داره جلوه ای از جلوه های امام رو میبیند. آیا برای این شخص اون موقع غیبت مطرح میشود یا دیگه دائما در محضر است؟ از این جلوه به اون جلوه، از این آینه به اون آینه، از این رو و از این صفت به اون صفت داره دائما انتقال پیدا میکند. نمیدونیم ما چه وجدی برای کسی که امام رو در این صورتهای مختلف میبیند که با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. یعنی تمام این جلوه ها جلوه های توست. گاهی یه جلوه جلوه عظیمی میشود، مثل امام شهید ما، مثل امام راحل ما، یه جلوه جامعی از حضرت می شود که انسان همه صفات کمالی امام رو در وجود اونها ظهورش رو می دید که اینها چقدر تابع بودند، چقدر اینها نسبت به حضرت مطیع و محب بودند. آدم تداعی می شد براش خود وجود مبارک حضرت که اگر جلوش این است، خود حضرت چقدر پر جاذبه و پر ابهت و نورانی است. انسان الهیت رو تو مشی و ارتباط با بعضی پیدا می کند. این نسبت ها متفاوت است. از یک کودک شیعه که به دنیا میاد، یه نوزاد شیعه، این جلوگری هست. چون فرمودند که کل مولودن یولد علی الفطره، هر نوزادی بر فطرت متولد می شود. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، پدر و مادرن کم کم تو طول کار یواش یواش این رو انحراف درش ایجاد میکنن و دور میکنن. و الا ملکوت عالم که این کودک از اونجا نازل میشود با امامش آشناست. به همین جهت دارد خنده و گریه های کودک تا 4 ماهگی شهادت بر توحید است و از 4 ماهگی به بعد تا 8 ماهگی صلوات بر پیغمبر اکرم است. اللهم صل علی محمد. و در 4 ماه سوم که کم کم کثرت ها رو میفهمد، استغفار برای پدر و مادر است. یعنی هنوز از اون عالم جدا نشده، به این عالم کامل وارد نشده. میگه کم کم کودک حرف که میاد، کم کم از اونجا این کثرت او رو از اونجا دورتر میکند. حرف آمدن و کثرت باعث دورتر شدن میشود. نه گناه داشته باشد، نه سیر تکوین نیست. خب اگر اینجوریست که نظام عالم انسانها دارن امام رو نشون میدن، میدونید این برادری و اخوت تو این رابطه چقدر مهم میشود؟ دوستی ها و محبت ها. روایت شریفی است از اسحاق ابن عمار، یکی از یاران امام صادق علیه السلام است. اسحاق میگه خب در عراق مؤمنان رو تحت فشار نمیذاشتن شغل شریف داشته باشن، همیشه شغل های درجه دو و سه داشتن، کارگری ها، کارهای فست به عنوان شیعیان، حتی اجازه شهادت در محکمه نمیدادن. میگفتن تو شیعه ای، شیعه حق شهادت ندارد. لذا یکی از شیعیان که اسحاق ابن عمار است به هر طوری بود ثروتمند شد. شیعیان دیگه که در سختی بودن باب مراوده و ارتباط رو که راهی برای کمک پیدا شود رو تا از اون سختی و اضطرار بتونن نجات پیدا کنن با خانه این پیدا کردن، و چون خانه ها تحت مراقبت بود بعد مدتی این ترسید تشکیلات شیعه لو برود. به همین جهت چیکار کرد؟ یک کسی رو از درون خانه نشاند که اگر کسی میاد رد کنن، چون به خاطر مسائل مالی جانشون به خطر می افتاد و تحت تعقیب قرار می گرفتن. اون سال مشرف شد مکه، اسحاق ابن عمار مطابق هر سال، امام صادق علیه السلام هم مکه می آمدن هر سال و شاگردان از اطراف و اکناف می آمدن در چادر حضرت. اونجا مباحث علمی هم در کنار حج انجام می شد. میگه اسحاق ابن عمار رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، عرض سلام کردم. وقتی جواب سلام من رو دادن مثل همیشه نبود. فرد علی السلام به وجه قاطب مزور، با یه روی ترش، ابروهای در هم کشیده. قاطب ابروی در هم کشیده، قاطب مزور روی ترش و ابروهای در هم کشیده جواب سلام من رو دادن. عرض کردم آقا جان ملذی غیر حالی اندک، چی شد؟ چرا من لایق نیستم اون جواب سلام مهربانانه و با محبت شما رو؟ چرا لایق او نیستم؟ چه تغییری در من شده که من لایق نیستم؟ حضرت فرمودن قال تغیرک علی المؤمنین، تو رابطت با مؤمنین تغییر کرد. رابطه من امام با تو موکول به رابطه تو با مردم است. اگر رابطه تو با مردم ضعیف شد، اگر سست شد، منم سست میشم. چرا اگر مردم رو از خانت اونجا نذاشتی درستم بود، اما باید میرفتی جوری از دلشون بعدن جوری در میآوردی که شناخته هم نشه اما ناراحت هم نشن؟ و الا ناراحتی مؤمن از ما ناراحتی امام رو به دنبال دارد. خوشحالی کسی از امام، خوشحالی مردم و مؤمنان از ما خوشحالی امام رو به دنبال دارد. اگر این باور یقینی بشود و ما باور بکنیم، همین الان عرض میکنم کنار هم نشستیم، احساس محبت به هم پیدا کنیم، بگیم این که کنار من نشسته شیعه امیرالمؤمنین است، محب امیرالمؤمنین است. مگر امیرالمؤمنین در عالم، تو این عالم به این گستردگی چند تا محب دارد که الان ما این جمع کثیری از این محبین کنار هم نشستیم؟ چه افتخاری است که انسان با کرامت، با اکرام، با احترام با محبت به این جمع نگاه بکند و احساس افتخار و عزت بکند که هیچ کسی بی نقص نیست. اما چرا نقص رو ببینیم؟ چرا اون وجه کمال رو نمیبینیم؟ نمیگم ساده لوح باشیم نقایص رو اصلا نبینیم، درسته؟ اما اول اون خوبی و کمال رو ببینیم، با محبت بشیم، بعد وقتی رابطه ما صمیمی و محبتی شد، راه بسیاری از نقایص مال این است که بی تفاوتیم، سردیم، از هم گلای پیش میاد، اونام دنبالش میاد. بسیاری از کجیها، بدیها خود به خود حذف می شود. بقیهش هم وقتی شما شرح صد پیدا کردی و اگر یه بدی از کسی دیده بودی که اون حتی اگر عمدی بود به جهتی، اگر تو گذشتی شرح صدر به خرج دادی، بسیاری از اوقات تکرار نمی شود، اونم خجالت می کشد. نمیگم همه موارد، اما بسیار. یه کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا جان من و مثلا فلانی با هم قهریم. حضرت فرمود اعمال هیچ کدام از شما قبول نمی شود تا وقتی آشتی کنید. این سوال کرد آقا من قهر نکردم، او با من قهر کرده، من کار بدی نکردم، او یک جانبه قهر کرده. حضرت فرمود نماز و روزه و عبادات تو هم مقبول نیست؟ گفت چرا آقا جان؟ گفت تو آیا اقدام برای آشتی کردی بعد از قهر او یا نه؟ اگر اقدام نکردی تو هم قبول نیست، یعنی تو هم الان در عدم اقدام مقصری. نگو او قهر کرده، تو باید آغازگر باشی. اگر قبول نکرد، اگر دو بار سه بار اقدام کردی نشد. من یه کسی بود بنده خدا از مثل همسایگانمون از دنیام رفت، بعد چند سالی بود یه دفعه بنده خدا یه توهمی پیش آمد، فکر کرد من یه کلامی کسی از من نقل کرده بود پیش او، اومد به من گفت. گفتم نه من این رو نگفتم و اصلا کلام من نیست، اما دلخور بود. بعد من سلام میکردم، به من پیغام داد که به من سلام نکن چون من جواب سلام تو نمیخوام بدم، مرتکب چی میشم؟ حرام میشم. گفتم آخه بر من وظیفه سلام کردن. دیگه گاهی پیامکی سلام میفرستادم، گفتم حالا اگر جوابم نمیده اونجا پیامکی ابی نداره. اما انسان اینجور نیست. تا یه کسی قهر کرد، تا یه کسی حتی به وهم اگر که براش چیزی پیش آمد بگیم ابن، اگر نگاه رو به جامعه ظهور کردیم، نگاهمون این بود که به سمت ظهور میخواییم حرکت بکنیم و جامعه ظهور مردم اینگونه در کنار هم با هم با محبت میشن، خیلی متفاوت میشد. اینم یه روایت دنباله این روایت اسحاق ابن عمار خیلی زیباست. میگه اما علمت یا اسحاق، آیا نمیدونی اسحاق، دو مؤمن که به هم میرسن و با هم دست میدن، مصافحه میکنن و دست میدن، بعد تعبیر رو خدای سبحان 100 درجه رحمت نازل میکند، دقت بکنید 100 درجه رحمت در اثر این رسیدن به هم و دست دادن با هم 100 درجه رحمت نازل میکند، 99 منها 99 درجهش مربوط به اون کسی است که اون یکی رو بیشتر دوست داره. میدونید چه معامله عظیمیه؟ 100 مربوط به اون کسی است که دست داده ولی اون یکی بیشتر دوستش داره، اون 99 تا مال اون یکی. اگه به ما میگفتن که 1000 میلیارد پوله، 99 درصدش مال اونه که بیشترین یکی رو دوست داشته باشه، دلا نمی شدیم پاشم ببوسیم بگیم بذار پاشم ببوسیم نشون بدیم بیشتر دوست داریم. اما خدا میگه رحمت، میگه 100 درجه رحمت رو من نازل میکنم، 99 درجهش. چرا؟ چون رحمت حق رو محبت نازل میکند، چون محبت از رحمت نشأت گرفته و چون این کسی که بیشتر دوست داره اون 100 درجه رحمت نازل شده، اما اون آمده دنبال یه ظرفیه، قابلیه که تو اونجا بنشینه. کدام قابل تره؟ اونی که محبتش بیشتره، این که محبتش بیشتره قابلتره، ظرف قویتریه. خب اون 99 درجهش رفته، اون یه درجه هم گذاشتن بر اون که اون محروم نباشه. چنانچه میگن اگر دو نفر به هم رسیدن، اولی که سلام کرد 10 درجه به اصطلاح ثواب هست، 9 درجهش مربوط به کسی است که آغاز به سلام کرده، 1 درجهش مربوط به کسی است که جواب سلام داده. آغازگر او مهم است، سنت گذار مهم است. تو جامعه کسی شروع کنه یه کاری رو، تو نظام فردی آغاز کننده، تو نظام اجتماعی هم سنت گذار تو نظام اجتماعی. این اگر سنتی رو گذاشت تو نظام مهر و محبت و این ارتباطات، ببین چه کار میکند. این دنبالش میفرماید وقتی که این دو نفر بعد از دست دادن معانقه کردن، یعنی همدیگر رو تو بغل گرفتن، دیدید که بعد دست دادن معانقه هم میکنن گردن به گردن. این معانقه میفرماید قمرت هم الرحمه، و این با این کارشون خدا رحمت وجود اینها رو فرا میگیرد. و اگر تعبیر ادامه دارد میفرماید اگر اینها نشستند با هم با مهربانی گفتگو بکنند، خدا به ملائکش میگه ملائکه من، شما دیگه محرم اسرار اینها نیستید، اینا در یه رتبه ای از کمال قرار گرفتن در محبت و رحمت، دیگه شما محرم نیستید، شما اینها رو رها کنید برید. اینجا اسحاق ابن عمار میگه آقا جان، مگه در قرآن ندارد ما من لفظ الا ولدیه رقیب، ما من قول الا ولدیه رقیب عتید، هر حرفی ملائکه رقیب و عتید هستن. پس این ملائکه رقیب و عتید برن حرف چی میشه؟ خود اونجا امام میفرماید اسحاق، اینجا عالم السر و اخفا، خدا خودش فقط حاضر است، کسی دیگری محرم راز اینها نیست. یعنی به گونه ای می شود انسان در رفتن بالا و بالاتر و بالاتر چی میشه؟ ملائکه رو پشت سر میگذارد. نمیدونیم یعنی چی این جامعه ای که بر این اساس، خانواده ای که بر این اساس، روابط فامیلی که با این نگاه شکل بگیرد. با شرح صد و گذشت میگه اگر دیدید یه کوچکی، یه چیز کوچکی پیش آمد، تعبیر این روایت خیلی روایت سنگینی است. امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید که به یکی از فرزندانش میفرماید مراقب باش نسبت به کسی که از تو بریده، سل من قطعک، اگر از تو بریده تو باش مواصله کن، رابطه داشته باش. اگر به تو بخل ورزیده تو جود داشته باش. اگر بد اخلاقی کرده تو حسن خلق داشته باش. همینجور ادامه میده. بعد میفرماید که انکل لهو عبد، مثل این که تو بندش باشی. تو بین مؤمنین میگه تا اینجا جا دارد، منتها ماها حالا این مرتبهش طلبمون این مرتبهش. لذا میفرماید خیلی زیباست، اگر شما به مؤمنی ارتباط برقرار کردید، تعبیر روایت در کافی شریف، وصلت ولایته به ولایتک، یک ریسمان ولایی از او به خودت وصل کردی، ولایی ریسمان ولایت، و از خودت به ما وصل کردی، و ولایتک به ولایتنا و ولایتنا به ولایت الله، یعنی از یه خوبی به کسی که انجام میدی تو داری تا خدا پیش میری، ما رو از مسیر ما به خدا میرسی، اونم از مسیر ولایت. این آیا این مسیر نزدیک نیست؟ آیا این مسیر در دسترس نیست؟ آیا این مسیر توحید و یه جامعه به وحدت برسه نیست؟ آیا مسیر وجدانی نیست که همه ما وجدانمون همین رو تایید میکند؟ اگر امشب دیدیم که کسی از ما کدورت دارد، چه ما مقصر باشیم چه ما مقصر نباشیم، ببینیم آیا میتوانیم راهی پیدا بکنیم به برکت وجود مبارک حضرت ابوالفضل العباس علمدار کربلا، برادر با صفا و با وفا که حقیقت اخوت رو آشکار کردش، آیا می توانیم ذره ای از اون حقیقت اخوت رو اینجا بین خودمون ایجاد کنیم، بگذریم، ناز بکشیم، ما تقاضا بکنیم، بخوایم بگیم خدایا تو گفتی ما به امر تو میکنیم، چه کار داریم که ممکنه کسر شأن حساب شود؟ نه، اگر تو امر کردی تو عزت میدی، همین رو سبب عزت هم میکنیم. از هم بگذریم، نسبت به هم اگر مهربانیم مهربانتر شیم، اگر کدورت هست برطرف کنیم. این جریان رو امام رضا علیه السلام حدیث است، میفرماید که یا وقتی عبدالعظیم حسنی میخواد خداحافظی کند از نزد امام رضا علیه السلام، برگردد اونجا دارد حضرت میفرماید یا عبدالعظیم این آخرین وصیت من رو به دوستانم برسان. یا عبدالعظیم میفرماید که برسان به دوستان، ابلغ اولیایی انی السلام، به دوستان ما سلام من رو برسون. ما عرض میکنیم امام رضا سلام شما رو به ما حضرت عبدالعظیم در این روایت رساند، ما هم با هم همه جواب بدیم السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا المرتضی، ما مرید شما، امام ما هستید، ما مشتاق شما، کشور ما کشور شماست، قلب کشور ما هستید، سلام ما رو بپذیرید، سلام شما به ما رسید، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا المرتضی. خیلی زیباست. بعد از این سلامی که دادیم میگه سلام من رو برسون به اونها، بگو ان لا تجعلوا للشیطان علیهم سبیلا، بگو شیطان رو بر خودتون مسلط نکنید. بعد دنبالش و مرهم به صدق و اداء الامانه، اونها رو امر کن به راستگویی و امانت داری، و مرهم امر کن اونها رو بالمزاوره به دیدار هم برن، به دیدن هم برن، هم دیگر رو ببینن، مؤمنان رفت آمد بکنن با هم دیگه. فان ذالک قربتن الیه، اگر میخواید به من نزدیک بشید، نزدیک شدن به من در رفت آمد شما با هم است. کمه؟ به امام نمیخوایم نزدیک بشی؟ نکنه یه روز مثل علی ابن مهسیار امام زمانمون که بیاد، بریم جلو عرض کنیم آقا جان ما خیلی مشتاقتون بودیم، بعد بگه کذبت، دروغ میگی. بگیم آقا واقعا مشتاق بودیم، میگه دروغ میگید. بگیم آقا جان چرا دروغ میگیم، میفرماید اون جلوه های من رو که دیدید اکرام کردید که لایق بالاتر باشید، اون ظهورات من رو که دیدید آیا اونها رو گرامی داشتید تا مرتبه بالاتر رو. آدم که نمیشه از کلاس اول یه دفعه بپره کلاس دکتری و مهندسی آخر، که باید مرتبه به مرتبه بره. کلاس اول ما اولین مراتب محبت ما به هم دیگه است. این هرچی اوج بگیرد کلاس بالاتر میشود، هرچی اوج گرفت بالاتر میشود، به خصوص تو این هیئت ها که یه نماد ویژه ایست، همه زائر اهل بیتند، اونهاییم که خدمت می کنند خادم اهل بیتند تو این هیئت ها و این حضور الان، همه یا زائر الامامند و یا خادم الامامند. محور اجتماع در اینجا ظهور امام است، که هر کی زائر امام است یه آینه است در مقابل خورشید امام، داره امام رو تو وجود خودش به عنوان زیارت جلوه میده. کسی هم که خادم امام است، باورش باید این باشد که من در خانه امامم، من از طرف امام دارم از زائرینم تو خانه امام پذیرایی میکنم. حسینیه ها، تکایا، این مجالس، این خیمه ها همه خانه امام است و امروز پذیرایی از زائران امام با خادمان امامی است که باور کنیم خانه امام است. اگر این رو دیدیم میدونید بعضی از خادماش رو امام جواب میکنه. چرا؟ میگه تو وقتی زائر من میای اکرامش خوب نکردی، مراقبت نکردی، زائر من برای من ارزشمند است، احترام دارد. لذا اگر خادمین مراقب نباشند، همون قدر که عزت است، همون قدر که شرافت است که منتسب شده به امام و امام او رو پسندیده که از طرف امام داره پذیرایی می کند، اگر یه موقع به زائر امام خدای نکرده احترام لازم گذاشته نشود، امام آزرده می شود. تو تاریخ دارد امام بعضی از خادماشون رو جواب می کردن، گفتن دیگه به تو احتیاجی نداریم برو. زائر هم اگر آمد و اون حال زیارت ذره ایش اقلن کمش ایجاد نشد، بی اعتنایی است. اگر انسان بداند نشسته در جایی که امام ناظر اوست، امام در به اصطلاح کنار اوست، همون جوری که عرض کردم خیلی شب اول بود اگر یادم نرفته باشه که کسی در حرم امام رضا علیه السلام دیده بود که همهمه ها و صداها، و بعد گفته بود امام رضا علیه السلام چگونه این صداها رو از هم تفکیک میکند تا بفهمد کی چی خواسته، درون دلش چی میخواد. میگفت یک لحظه دیدم که کنار هر زائری یه امامی همراه اوست، اگر ایستاده امام ایستاده، اگر نشسته امام نشسته کنار او که مخصوص اوست و نجوای او رو هم میشنود. اگر این باور باشد که امام الان در مجلس ما که در تمام این مجالس حاضر است و اینجور با ما حال ارتباطی دارد، چقدر باید حال زائر متفاوت باشد. اگر من زائر بغلی رو میبینم بدانم امام کنار او هم هست، اگر به او خدای نکرده جسارت کنم امام میشنود، امام آزرده میشود. این نگاه به رابطه اخوت نزدیک می کند انسان رو به ظهور، به منجی، که وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف می آرند، حضور حضرت به دنبالش این مسائل رو به همراه دارد که مؤمنان به هم نزدیکتر میشن، جلوه حضرت رو، نور و تلألؤ حضرت رو در همدیگه میبینن، غفلت مبتلا نمیشن، عالم عالم ذکر میشود. یعنی هر دو نفر که به هم میرسن، این از دیدن او به یاد امام میافتد و او از دیدن این جلوه ای از امام رو مینمایاند، او جلوه دیگری رو از امام می نمایاند. همچنان که همه خلق خدا هستیم و همه ما مظهر صفات الهی هستیم، به همین نسبت چی هستش؟ مظهر و ظهور اماممون می شیم که اون خلق کامل است، که اون در حقیقت بالاترین تجلی خدای سبحان است. خب این نگاه امشب رو تقدیم میکنیم که عهد کنیم به حضرت ابوالفضل العباس علمدار کربلا که آقا جان مولای ما به ما کمک کن، نگاه ما نگاه اخوتی که تو فهمیدی، تو در برابرش قرار گرفتی، تو جلوه دادی، ما هم نمودی از او و جلوه ای از او در وجود ما هم انشالله محقق بشود. خب عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. امشب متعلق است به باب الحوائج الی الله، میخواییم بریم در خانه ابوالفضل العباس ان شاء الله. بالاترین حاجت هاتون رو بخواید. در رأس حاجاتمون انشالله فرج امام زمانمون باشد، قدرت خونخواهی ما برای ادای دینمون به امام شهیدمون و همچنین به عنوان اون یال سارات الحسین که سید شهدای عزیز ماست، که از راه این امام شهیدمون برسیم به سید الشهدای عزیزمون، قدرت خونخواهی پیدا کنیم. ابوالفضل العباس است، سه برادر رو قبل از خود به میدان فرستاده، هر سه برادر جلوی روی حضرت بعد از جنگ به شهادت میرسند. اما مقتل این طور می نویسد: ثم بكى العباس علیه السلام و قال انی الی لقاء ربی اشتاق و اهن، خیلی مشتاق دیدار خدا شدم، دلتنگ شدم. فحمل الرایه و جاء نحو اخیه الحسین علیه السلام، پرچم لشکر رو به دست داشته به سمت امام حسین علیه السلام میاد و عرض میکند و قال هل من رخصتن، آیا اجازه دارم من هم به میدان بروم؟ نمیدونیم از صبح عاشورا تا عصر عاشورا عباس چه چیزهایی دیده، اون پهلوان علمدار چگونه در صحنه ها اربن اربا شدن علی اکبر رو دیده، اسبهایی که بر بدن قاسم تاخته شدن رو دیده، یکی یکی اصحابی که به شهادت رسیدن رو دیده. همین جور که عباس علیه السلام آمده خدمت امام علیه السلام اجازه بگیرد، ما مقتل رو میخونیم، در محضر مقتل هستیم. میفرماید که همین جور که آمده در برابر امام قرار گرفته، اجازه میدان میخواهد از حضرت. وقتی که خدمت حضرت هست، ببخشید من سفر رو درست پیدا بکنم، بله، میفرماید که فاذا بله فبک الحسین علیه السلام بکا ان شدیدا، حضرت که آمده اجازه بگیرد، امام گریه شدیدی میکند. حتی تلت لحیته، تا اینکه تمام محاسن حضرت به گریه خون، به گریه در حقیقت به عشق مبارکش، به دموع مبارکه حضرت تمامش خیس می شود. ثم قال یا اخی کنت العلامت من اسکری، تو پرچمدار منی، تو سلشگر منی، اما کدام لشکر؟ چه کسی مانده غیر از عباس؟ کنت العلامت من اسکری و صاحب لوائی، فاذا انت قدوت، اگر تو هم بروی، یعول جمعنا الی الشتات، لشکر از هم می پاشد. لشکر لشکر شهیدان است که زیر خیمه ها خوابیدن، لشکر لشکر بی سرهاست که سرها رو بریدن، لشکر لشکری است که همه بر زمین افتادن. و امارتنا تنبعث و الی الخراب، این لشکر از هم می پاشد. فقال العباس فدا کروه اخی که یا سیدی، برادری رو ببین، جانم فدای تو برادرم، سید من، قد زاغ صدری من الحیات دنیا، سینم تنگ شده، حقایقی رو که دیدم، وقایعی رو که دیدم، قدرت من رو در تحمل از دست دادم. و ارید و اخذ السار من هؤلاء المنافقین، میخوام خونخواه خونهایی باشم که ریخته است. فقال الحسین علیه السلام اذا قدوت الی الجهاد، اگر میخوای بری به جنگی، فطلب اولا لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، لا اقل برو آب بیار برای این بچه ها، طلب آب کن. نگفت برو آب بیار، گفت برو طلب آب کن. چقدر این برادر تابع است، میره جلوی لشکر دشمن، میگه که این بچه ها چه گناهی کردند، حجت رو تمام میکند که آب برای اینها بدید، برمیگردد به امام عرض میکند اینها اجابت نکردند. میگه وقتی که رسید ثم رجع الی اخی لیخبره فسمع الاطفال ینادون الاتش الاتش، صدای الاتش بچه ها رو میشنود. فرکب فرسه و اخذ رمحه و لغربته و قصد الفرات، شمشیرش رو و نیزش رو بر میدارد و یه مشکی رو همراه بر میدارد، سوار بر اسب میشود به سمت فرات. فاحاط به ممن کانوا موکلین علی الفرات، به سمت موکلین فرات که نقل کردن حدود 4000 تیرانداز بوده حرکت می کند. و رموه بن نبال، با نیزه ها و تیرها او رو بدرقه می استقبال می کنن. فکشفهم عن الماء، به هر طوری هست عباس راهی به سوی فرات پیدا می کند. و قتل منهم علی ما رویه 80 رجلا، 80 نفر تو این مسیر به دست حضرت کشته می شوند. حتی دخل الماء و نزل و مد یده و اقترف منه قرفتن، دست دراز می کند به زیر آب. فذکر عطش الحسین علیه السلام و اهل بیته فقال والله لا زقت الماء و سیدی الحسین عطشان، قطره از این آب رو ننوشم در حالی که مولایم عطش دارد. فرم الماء و ملع القربه، آب رو بر روی آب می ریزد و اون مشک رو پر از آب می کند. و حملها علی کتفه، میگه اون مشک رو بر شانه راستش انداخت. و توجه نحو الخیمه و هو یقول، به سمت خیمه ها از نزدیک ترین راه حرکت می کند. و این جور با خودش میگه، این رجز رو ازش میشنون. یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی، میخوای بعد از حسین زنده باشی؟ تو بعد از حسین میخوای بمونی؟ بعد با خودش چقدر، همین که آب رو دیده، همین که دست به آب زده، با خودش چقدر حالت ندامت دارد. میگه طولی نمیکشه که داره وقتی می جنگد و به سمت خیمه ها میاد، یک دفعه این رجز رو از او می شنوند. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، اگر دست راستم رو قطع می کنید من دست از حمایت از ولیم بر نخواهم داشت. و ان امام صادق الیقینی نجل النبی الطاهر امینی، فجعل القربه علی کتفه الایسر، مشک را به جانب چپ شانش انداخت. میگه دوباره اون ملعون نوفل لعنت الله علی فقط ایده الیسرا من الزند، از مچ دست چپش رو هم قطع کرد. دارد یا نفس الا تخشا من الكفار و ابشری به رحمت الجبار، کم کم با دندانها این مشک رو مهار می کند. فحمل القربه به اسنانه، با دندانهایش این مشک رو می گیرد. فجاءه سهمون فاصاب القربه و اریغ باها، اما تیری بر مشک می خورد و تمام آب مشک بر زمین می ریزد. ثم جاءه سهمون آخر، تیر دیگری فاصاب صدره الشریف فضربه حکیم ابن طفیل لعنت الله علی من وراء النخل بعمود من حدید، از پشت یک نخلی با عمودی بر فرق مبارک علی رأسه الشریف. وانسرع افیرا، حضرت در این حالت با سر و صورت بر روی خاک می افتد. یخور فی دمه و ساه الی اخیه الحسین، در حالی که در خون خود می غلطید عرض کند یا اخا ادرک اخاک، برادر برادرت رو درک بکن. فلما سمع الامام علیه السلام نداءه قال وا اخا وا عباسا با موجت قلبا، ای ثمره قلب من، ای خون دل من، فعطا که صقر ازن هدر علا فریسته، مثل یه باز شکاری خودش رو میرساند و فرقهم یمینن و شمالن. اینهایی رو که دور عباس رو گرفته بودن، هر کدام ضربه ای میزدن او رو تکه تکه میکردن، از دور عباس متفرق بکند. و نزل الی فلما رآه سریعا، وقتی میبیند دیگه هوشی جانی در بدن ندارد، بکا و قال علیه السلام الان انکسر زهری و قلت حیلتی و شمت بی عدوی، الان دیگه چارم ناچار شد و دیگه دشمنانم شماعت شماتتم می کنن. سمن هنا علیه لیحمله، دلا شد تا عباس رو بردارد با خود به خیمه ها ببرد. اما ففتح العباس عینیه، چشمش رو باز می کند، فرآه اخاه الحسین علیه السلام یرید ان یحمله، فقال الى این ترید بی، یا اخی من رو کجا میبری؟ فقال علیه السلام الى الخیمه، فقال اخی به حق جدك رسول الله علیک الله تحملنی، دعنی فی مکانی، بذار همینجا باشم. و قال الحسین لمازا یا اخی؟ قال انی مستحین من ابنتک، من از فرزندان تشنه تو خجالت میکشم. انی مستحین من ابنتک سکینه و قد وعدتها بالما و لم آتها به فلما فلما رجع الى الخیمه سالت سکینه ان امها، امویم کجاست؟ امام جواب او رو نمیدونه چجور بده، اما به سمت خیمه ها میرود، عمود خیمه عباس رو میکشد که یعنی عمودی که بر نمیگردد. فقال یا بنتا ان امک العباس قتل و بلغت روحه الجنان و بکا بکاءً شدیدا حتی بکا جمیع من کان حاضرا. و قال علیه السلام جزاک الله من اخ خیرا، به عباس دعا میکند که تو هرچه در حق برادری بود ادا کردی، لقد جا حتی فی الله حق جهاده. و سرخت زینب و قالت، زینب اینجا صداش بلند میشود، وا اخا وا عباسا وا قلتنا سرا، دیگه تو رو کیاری کند؟ و زیعتا من بعد که ما رو کی حمایت کند بعد از تو؟ فقال الحسین علیه السلام ای والله من بعده و زیعتا و انقطاع و انقطاع زهرا صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا